پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهار شنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
اینجا پاراگراف اول با من محمد زرقامی و در کنار من مثل همیشه بنیامین سطر هم حضور داره. بنیامین،
درود به شنوندگان پاراگراف اول و همراهان رادیو فردا.
خب امشب قراره که در مورد یک موضوع کاملا سینمایی و هنری حرف بزنیم، هرچند هر موضوعی رو که معمولا سراغش میریم به هر حال بی ارتباط با شرایط ایران هم نیست قطعا، و هر حال موضوعاتی که انتخاب میکنیم سعی میکنیم که نگاهی بکنیم به آنچه که رقم خورده تا اینجا و شرایطی که پدید آورده برای مثلا هنری مثل سینما که امشب دقیق تر بهش نگاه میکنیم، چرا که شاهد برگزاری 43 دوره جشنواره فیلم فجر هم هستیم.
محمد، گفتی فیلم فجر، یادمه که یک سالهایی برای این فیلم فجر صفهای طولانی تشکیل میشد.
خاطراتی بود.
بلیت ها با قیمت،
اصلا همه رقابت میکردن که بلیت گیر بیارن.
بلیت گیر بیارن و بلیت ها چند برابر قیمت فروخته میشد. اون سالهایی که خب سینما یک شرایط دیگه ای داشت در ایران.
اصلا
و مفاهیم هم متفاوت.
آره، این رو هم نباید در نظر، یعنی باید در نظر گرفت که وقتی ما میگیم سینما، شرایط تکنولوژیکی حاکم بر سینما هم بود، چون در اون زمان خب اصلا سینما حال و هوای دیگه ای داشت، هنوز این دوربین های دیجیتال یا فیلمسازی
شبکه های اجتماعی
نبود.
وجود نداشت و فیلم ها هم اگه یادت باشه خب نمیتونست منتقل بشه دیگه، یعنی به این راحتی کپی بشه یا در دسترس همه قرار بگیره، یعنی باید حتما میرفتن جشنواره میدیدن. خیلی هم به خاطر سانسور میرفتن جشنواره، یادت باشه میگفتن که فیلم های جشنواره سانسور نمیشه. بعدش اگه اکران بشه سانسور
در
میشه.
پاره از موارد هم دروغ نمیگفتن،
که دروغ نمیگفتن.
یعنی
بله،
فیلم هایی بود که
بود
اونجا
بله.
به گونه دیگه
مثلا
اکران شده بود،
مثلا سنتوری آقای مرجویی آره، بود من یادمه، یا برخی دیگه
آره، مثلا خیلی ها موفق شدن سنتوری برای اولین بار توی جشنواره ببینن. سالها خب سنتوری اصلا دیگه نبود، اجازه اکران بهش داده نشد و بعد که خب حالا اومد تو بازار اون داستان های خودش رو داره. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم تا با مهمانهای پاراگراف اول این چهار شنبه بیشتر آشنا بشیم. امشب میخوایم از ماجرای سینمای ایران بگیم، جشنواره فیلم فجر براتون بگیم و به هر حال وضعیتی که پدید اومده در سینمای ایران به واسطه تکنولوژی. خب شاهد این هستیم که فیلمسازان سینمای ایران به گروه‌هایی تقسیم شدن که بخشی از اونها به سمت دیگه ای رفتن یا یک سینمایی رو دارن نمایندگی میکنن که از اون به عنوان سینمای زیرزمینی نام میبرند. و مسئله البته فیلمساز مستقل، فیلم مستقل و اصل استقلال مسئله یه که امشب سعی می‌کنیم بیشتر دربارش حرف بزنیم و تأثیرات فرهنگی که میتونه با خودش به همراه بیاره و به جا بذاره. در پاراگراف اول امشب همراه هستیم با محمد علی سجادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلم‌های خیلی خوب و خاطره‌انگیزی رو ازشون دیدیم. فیلم بسیار خوبه بازجویی یک جنایت، حالا یه مقدار که این ورتر میایم مثلا رنگ شب رو دیدیم، اسیری رو دیدیم، فیلم هاشون خب زیاده، اگه بخوام همه رو اسم ببرم شاید در این وقت کوتاهی که ما داریم نگنجه، بنابراین به همین بسنده میکنم. آقای سجادی امسال هم یک فیلم انیمیشنی یا پویا نمایی رو در بخش پویا نمایی جشنواره فیلم فجر دارن که زال و رودا به نام داره. و البته در کنار آقای سجادی امشب افتخار داریم در حضور احمد طالبی نژاد، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده 7 و نویسنده و منتقد سینما باشیم که یکی از کتابهاشون که میتونه مرجع خوبی باشه برای اونهایی که سینمای ایران رو به صورت جدی دنبال میکنن، کتاب سینما اگر باشد که تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب. هر دو میهمان ما از ایران با ما هستند و امیدوارم که شما هم اگر پرسشی دارید، اگر که دوست دارید در برنامه حضور داشته باشید، این فرصت رو از دست ندید، چرا که میتونید پیام‌های خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کنید و یا استفاده کنید از شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه 2042-02-2112 24 84. یک بار دیگه من این شماره رو برای شما بگم: 2042 02 21 12 24 84. اما بریم سراغ مهمانانمون. من سلام میکنم به هر دو مهمان این برنامه. اجازه بدید آقای سجادی از شما شروع کنیم، چون شما امسال خب فیلمی رو دارید در یک حال و هوای کاملا متفاوت. مدتی است که به سراغ پویانمایی رفتید و دارید در این فضا سینما رو تجربه میکنید و امسال دوباره به جشنواره فجر بازگشتید و فیلمتون رو ارائه دادید به جشنواره. جشنواره امسال رو چجوری دیدید و چه چیزی باعث شد که حالا یه مقداری فاصله گرفته بودید تجدید نظر کنید و در جشنواره حضور داشته باشید؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون و احمد طالب نژاد نازنین دوست دیرینه من. عرضم به حضورتون که در همین آغاز و باید بگم که البته بارها این رو گفتم، منتها ظاهرا باشید که هی باید تکرار میکنی چون حافظه ها ضعیف شده در این شتاب اطلاعات و شما باید دائم بگید که من 40 ساله دارم اینو میگم. اونم اینه که فجر از در من جشنواره نیست، بلکه یک جشن سینماییه و در بستر سینمای دولتی ما یک جشن دولتی است برای ارائه و عرضه سینما و محصولاتی که در سال همکاران من زحمتشون میکشن از هر نسل. اینه که این اول این رو بگم که به سلام بدونیم که با چه معمولهی طرفیم. آرزو میکنم البته خب روزی روزگار این اتفاق بیفته که ما واقعا صاحب جشنواره بشیم که باید نداشته باشه، این سلطه ایدولوژی درش نباشه. بعد از هم بزرگتون که جشنواره باشه، یعنی از همه فیلم و همه عقاید همه جا بتونه آدم بدون هیچ حراسی در حال کار بکنه، که خب طبیعتا این در گروه کلیتی است که ما باش درگیر میگه نظام ایدولوژی که طبعا اینها به همدیگه وصلن. این بستر و زمینه کلی میخواستم به خدمت عرض کنم. من خب سالهای زیادی رو فج و اصلا اگر در یه دوری مثلا در یه 60 هفته اگر فیلم نمیدادی اکرام نمیشد، پس یعنی که جزء ضرورت های اکرام فیلم بود که شما در فج شرکت بکنید. در سالهای کلن که اصلا در این 3 دوره خارنشینی اساسی که امسید در این دهه 90 در حقیقت سرمایه پریودش هست، من در حقیقت شما اگه دقت بکنی از سال 86 که فیلم مخمسه رو داشتم تا الان تقریبا میشه گفت که من در فجر نبودم و اصلا همین 3 تا فیلم در طول سکانسون زنگ در سال موفق شدم بسازم. در یک سال های مثلا سال قبل دولت رئیسی و این برادران در حقیقت پایداری، خب من اصلا نه پامو در اشا گذاشتم نه پاروادی رفتم نه هیچ کاری کردم. تلویزیون که سال ها سال از داره من تحتیله. همیشه این رو برای دوستان مثال زدم که یک جاهایی در همین نظام معذب میشه دیالوگ برقرار کرد و اگه یا نمیشه دیالوگ برقرار کرد. مثلا در سیستم قبلی دیالوگ برقرار نبود، الان دیالوگ برقراره. به نظر من بیشتر فکر کرده بودم که فیلم هم به شرکت بدن بیون که بخوام هیچ پروپاگاندی بکنم برای اینکه بریم نریم یا هر چیز دیگری. تا با حال هم که شما فهمیدین فرمودی سوالتون هست که چهش بودید، تا حالا جشنواره نرفتم و فیلم ها رو ندیدم که ارزیابی بکنم. فقط فکر کردم خب این
صدای آقای سجادی رو ما نداریم، حالا ارتباط احتمالاً قطع شده، به هر حال از ایرانه و چون این چیزی امکان داره پیش بیاد. ظاهرا ما ارتباطی با آقای طالبی نژاد هم نداریم. خب بنیامین برگردیم.
آره،
به تو چون هر دو
بحث
مهمان
سینمای تو بخش قبلی که مهمان محترم داشتن صحبت میکردن بحث سینمای دولتی مطرح شد. ایشون گفتن که در یک دوره هایی دیالوگ نمیتونه برقرار بشه، در یک دوره هایی میتونه دیالوگ برقرار بشه. همین 2-3 روزه محمد که من داشتم آماده میشدم برای این برنامه به خودتم گفتم یک فایل تصویری از آقای بهروز افخمی پخش شده در ایران و ایشون ذکر در واقع خاطره‌ای کردند از یکی از سالهای پرحاشیه جشنواره فیلم فجر و دخالت اتفاقا دولتی ها در اون جشنواره سال 1370 که بهرام بیضایی با فیلم مسافران، فیلم تحسین شده مسافران در اون حضور داشته. بهروز افخمی اونجا اشاره میکنه به اینکه فیلم آقای بیضایی دیر رسید و ما خیلی از این موضوع به نوعی آشفته بودیم که چرا فیلم دیر رسیده، اما وقتی رسید و هیئت داوران این فیلم رو دید فهمیدیم که بعد اغلب جوایز رو به فیلم آقای بیضایی داد و ایشون میتونه کاندیدا باشه، نامزد بشه در تقریبا 5 در واقع شاخص جشنواره اون سال، که ایشون اشاره میکنه به اینکه 5 جایزه باید به آقای بیضایی تعلق میگرفت. بعد میگه که وقتی که ما تصمیم گرفتیم هیئت داوران که بازنگری بکنیم در آرامون، در همون مقطع معاونت سینمایی وقت در واقع اومد و که آقای سید محمد بهشتی بوده، بهشتی شیرازی، دبیر جشنواره، در جلسه هیئت داوران حضور پیدا کرده و گفته که این کار رو نکنید چون به ضرر آقای بیضاییه. من صدای آقای افخمی رو آماده کردم که اینجا با هم میشنویم، حالا بعد از اون توضیحاتی دارم
تا مهمانان هم برگردن.
در مورد فیلم مسافران من بهرام بیضایی، من داور بودم. ما تقریبا همه جایزه رو معین کرده بودیم به خاطر اینکه مسافران دیر رسید. ما که خود با عصبانیت که حالا این چه وضع مثلا فیلم رسوندن و فیلم که تموم شد همه متوجه شده بودیم که فیلمی که نمیشه ندیدش گرفت، نه اصلا به اعتبار هیئت داوران لطمه میخوره اگر که فیلمو ندیده بگیریم. در نتیجه شروع کردیم رای گیری مجدد، یهو مسافران 5 تا جایزه از جایزه اصلی رو معلوم شد میبره. سید محمد بهشتی آمد توی جلسه، گفتیم آقا اینجور شده وضعیت، ما در آخرین روز داوریمون تغییر کرد به این ترتیب 5 جایزه اصلی. سید محمد بهشتی گفت اگه میخواین که بیضایی دیگه نتونه فیلم بسازه این کار بکنه. گفتیم یعنی چی؟ گفت که یعنی یک مخالفان سیاسی داریم، اینا چون زورشون به ما احتمالا نمیرسه همه متمرکز میشن رو خود بیضایی و ساختن فیلم بعدی براش سخت میشه. ما گفتیم خب پس 5 تا جایزه پس بدین به ما. گفت مثلا شما در حد جایزه ویژه هیئت داوران که اختیار خودتونه، در موردهای دیگه هم حالا تو اون 5 تا جایزه ببینید که تو یه رأی‌گیری مجدد اگر تغییر بکنه خوبه. در نتیجه خب جایزه های فیلم مسافران کم شد تو رأی‌گیری بعدی.
اشاره آقای افخمی بود به این جوایز محمد، از این 5 تا فقط جایزه هیئت داوران به آقای بیضایی در اون سال تعلق میگیره و با این توجیه و با این در واقع بهانه‌ای که سید محمد بهشتی شیرازی دبیر جشنواره، دبیر وقت جشنواره اوورده، آقای بیضایی از 4 جایزه دیگه ممنوع میشه، صرفاً برای اینکه ایشون گفته که ما مخالفین سیاسی داریم و حمله میکنن به بهرام بیضایی و حمله میکنن به دولت وقت که دولت هاشمی رفسنجانی بوده در اون دوره و چون با آقای بیضایی مشکل دارن، حالا اون تندروهای حکومتی به ما حمله میکنن و این باعث میشه که ما دوچار مشکل بشیم، بنابراین سعی کنیم یه کاری بکنیم که آقای بیضایی هم، یعنی به این بهانه که آقای بیضایی هم دوچار مشکل میشه، ایشون از 4 جایزه در اون سال محروم کردن. خیلی جالبه که باز با اینکه این کارو کردن، محمد 10 سال آقای بیضایی فیلم درست نکرده بعد از اون، یعنی اینکه به این بهانه که آقای بیضایی ممکنه دوچار مشکل بشه ایشونو از حقش محروم کردن، اما باز هم 10 سال آقای بیضایی نتونسته فیلم درست بکنه. این افشاگری آقای افخمی بود که تازگی ها منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی.
خب گویا آقای طالبی نژاد به ما وصل شدن تا بریم و آقای سجادی رو هم بتونیم داشته باشیم. آقای طالبی نژاد نمیدونم سوال منو متوجه شدید یا نه، چون انقدر قطع و وصل شد همه چیز که از دست رفت. من بهتون سلام میکنم. صحبت‌های آقای سجادی رو داشتیم که گفتن خب جشنواره نیست، در اصل یه جشن دولتی سینماست و از طرفی خب در سال‌های گذشته حالا ما یه صحبتی هم کردیم که یه استقبال عجیبی از این جشنواره میشد و فیلم‌ها هم اساساً فکر میکردن که سرنوشتشون گره خورده در سرنوشت جشنواره و حتی هر گونه بود خودشونو میرسونن به سینما تا به نمایش در بیان. شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من هم اولا سلام میکنم به شما و دوستان و همکارانتون و شنوندگان برنامه و دوست عزیزم محمدعلی سجادی که امیدوارم برگرده به این بحث و گفتگوتون و صحبت ها یک طرفه میشه. ببین اجازه بدید من یک کمی به عقب‌تر برگردم و اون این که کل تاریخ سینمای پس از انقلاب رو من به 2 قسمت تقسیم میکنم. بخش اول 20 سال اول در واقع سینمای امید و بخش دوم سینمای ناامیدی. واقعیت اینه که میگن از کوزه همان برون تراوت که در روز سینما به هر شکلی میتونه بازتاب دهنده شرایط اجتماعی هر جامعه باشه و در مورد سینما ایران هم قطعا اینجوریه. حالا توضیح میدم مختصر البته که اگر مثلا ما میبینیم که تو سالهای اخیر فیلمای کمدی دارن یکی پس از دیگری هی رکورد شکنی میکنن، انگار مثلا مسابقه وزنه برداری یا مسابقه پرتاب نیزه است که کی دورتر میندازه کی سنگینتر بلند میکنه. دقیقا ما الان وضعیت سینما اونجوری شده که میخوام ببینن که کدوم فیلم میتونه رکورد فیلم قبلی رو بشکنه و این وسط تنها چیزی که مطرح نیست سینماست، هنره و تماشاگر. اما این که گفتم دوره در واقع نخستین بخش سینمای پس از انقلاب دوره امید هست، واقعیت اینه که در دو دهه اول به هر صورت جشنواره ها رونق به همه جشنواره، حتی جشنواره موسیقی و تئاتر و سینما هم که همینجور رونق داشتن. دلیلش هم اینه که مردم و به خصوص نسل جوان هنوز درگیر با اون فضای مجازی و امکانات جدید و تکنولوژی جدید خیلی سر و کار نداشتن. و
یعنی آقای طالبی نژاد این همون دوره گلخانه‌ای سینماست؟ یعنی همون دوره‌ای که میگفتن سینمای گلخانه‌ای، اون دوره‌ای که الان شما تشریح کردید؟
ببین حالا هر اسم بزنین روش، واقعیت اینه که در من در اون هم کتابی هم که شما اشاره کردید سینما اگر باشد اشاره کردم که بالاخره دوره‌ای که فیلم‌های خوبی ساخته شده، البته فیلم‌های بد و سفارشی و سطحی هم ساخته می‌شدن، ولی در مجموع جهت سینمای ایران در اون دوران جهت به نظر من مثبتی بود به رغم همه محدودیت‌ها. بله گلخانه‌ای بود، کما اینکه می‌بینید وقتی که در اوایل دهه 70 یا اواسط دهه 70 اون حمایت‌ها برداشته شد، عین گیاهان گلخانه‌ای یا محصولات گلخانه‌ای این سینما هم پژمرده شد. ولی در مجموع میخوام بگم که وقتی نگاه میکنیم ببینیم که هم فیلم خوب ساخته میشد، هم جشنواره تقریبا جدیتری بود. اشاره کردید شما دوست همکارتون که چه صفهایی بسته میشد، صفهایی که از شب میرفتن مردم جلوی سینما ها صف میبستن برای دیدن بعضی از فیلم ها، چه حتی نه فقط فیلم ایرانی، من یادم برای دیدن فیلم های تارکوفسکی در سینما عصر جدید صف خیلی طولانی کیلومتری درست میشد. آخه تارکوفسکی در هیچ جای دنیا اینقدر مورد استقبال واقع نشده بود که در جشنواره پج به اصطلاح مورد استقبال و مخاطبان ایرانی واقع شد. یا فیلم سازای حالا خود داخلیمون که بیمانسر دیگه معروفه مخمل بافه که هر فیلمش بلافاصله تبدیل میشد به پدیده. و یادم هست جلوی سینمای آزادی با تناب و با زنجیر و اینا مسیرهای درست کرده بودن که صف به هم نخوره، احتمالاً مشکلاتی پیش نیاد برای مردم. یا به هر حال این استقبال اون موقع وجود داشت، چون هنوز سینما به جایی نرسیده بود که انقدر آسان و در دسترس بشه. یعنی در واقع اون موقع فیلم‌ها چون 35 ساخته می‌شدن و به هر حال به خصوص در دوران جشنواره یک کپی بیشتر نبود، فکر می‌کردن همونجوری که فکر کنم اشاره هم کردید ممکنه اینها سانسور بشه، ممکنه مشکلات برش پیش بیاد، بنابراین همه می‌رفت. کنجکاوی وجود داشت، این امید وجود داشت، این امید در نیمه دوم این 40 سال کم کم کمرنگ شد و از دست رفت. یعنی الان ما با یک جشنواره روبرو هستیم که بود و نبودش برای خیلی از اهالی سینما، از جمله خود بنده اصلا نمیرم، چند یکی دو ساله که مثلا نمیرم جشنواره فیلم ببینم، برای اینکه نه به خاطر اینکه آدم‌های بزرگ و آدم‌هایی که به هر حال نسل ما رو ساختن دیگه نیستن تو جشنواره، اصلا شاید فیلم نمی‌سازن یا هر چی، نه به این دلیل که احساس میکنیم که خب این بیشتر فیلمایی که مطرح میشن یک جورایی گزارش های تلخ اجتماعی هستن تو جشنواره، منظورم نه تو اکران، توی جشنواره این فیلمایی که مطرح میشن بیشتر انگار گزارش های تلخ اجتماعی هستن که یک بار میبینی یا یک بار میخونی و تمام. فیلمی که انگیزه ایجاد کنه در آدم یا سینماگری که انگیزه شدید ایجاد بکنه نیست. تو خیلی از دوستانی هم که تو سالهای اخیر سرصدایی را انداختن برای فیلم مثلا اول و دومشون، صفهای طولانی هم حتی تشکیل شد، بعدها دیدیم که نه انگار توهی شدن، یعنی انگار اون موقعیتی که ما فکر کردیم رو پیدا نکردن که تأثیر گذار باشن. چون ببین اثر هنری خوب اثری است که پیشنهاد بده به مخاطبش که اینجوری نگاه کن، این درسته، اون نه اینکه بخواد نصیحت بکنه، من منظورم این نیست، یه چیزی در ذاتش باشه که اون فیلم که در یادها بمونه.
آقای طالبی نژاد،
این فیلمای دوستان جوان رو دونم.
سلام عرض میکنم به شما، من بنیامین سعد هستم. یک سوال داشتم چون مربوط هست با همین بخش صحبتتون، میخواستم ببینم که اساساً چه شد که در این 20 سال دوم در واقع که شما تقسیم بندی کردین به درستی، اینقدر میل به سطحی سازی و سطحی بینی گسترش پیدا کرد. یعنی ما سوژه های خیلی دم دستی با بازی های خیلی وقتها نامناسب، کارگردانی های ضعیف و اساسا سناریوهای فیلمنامه ها یا فیلم نوشته ضعیف رو میبینیم،
فیلم کمدی تو داریم
و این فیلم های کمدی که بیشتر مبتذل بیشتر میشه گفت هستن. چه شد که ما رفتیم؟ یعنی
شما موافقم این پر بفهمید.
بله، میخواستم ببینم که چه سهمی داشته ذائقه مردم، تغییر ذائقه مردم و آیا ربطی به ذائقه نداره، بیشتر اون دخالت های دولتی یا حکومتی بوده که این فضا رو شکل داده. یعنی کدومش؟
درست میگم؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
صدای ذره.
بله.
ببینید، واقعیت اینه که یک دلیل نداره، دلایل مختلفی دست به دست هم دادن و به این روز افتادیم ما در سینما. یعنی در واقع یک بخشش همونجور که اشاره کردید سلیقه مردم هست. این سلیقه رو کی نازل کرده؟ این مردم یه زمانی به هر حال فیلمای خوب رو می‌دیدن، هامون رو استقبال می‌کردن، هامون در زمان خودش سقف فروش در سینما ایران رو بالا برد. و نمونه‌های دیگری که حالا همین فیلم آقای بیضایی که صحبتش کردید یا آقای افخمی راجبش صحبت کرد، اینها واقعیت اینه که خب این به دلایل زیادی از جمله خستگی مردم، عصبیت مردم و خیلی چیزهای دیگر، مردم گرایششون نازل شده. از جمله بذارید من روش بگم، دیدن این یعنی پخش سریال های سطحی چه در تلویزیون داخلی و چه در شبکه های ماهواره‌ای، به خصوص سریال های ترکی که واقعا رو فرهنگ امروز جامعه ما از هر نظر تاثیر فراوانی گذاشته. یعنی شما مدل موی خانم ها و مدل لباسشون، حتی موضوع هایی که مطرح میشه توش نگاه میکنیم، اینی اصلا ابتدای سخیف سطحیه. حالا نه اینکه من مخالف نمیدونم مسائل مثل حجاب و البته مخالف حجاب که هستم، منظورم اینه که دفاع نمیکنم از قضیه محجوب بودن، نه منظورم این نیست، ولی اون چیزی که من حتی دیدم که یکی از فیلمسازان خیلی خوب ما که حالا اسم نمیبرم، خانوش وادارش میکنه بشینن با هم سریال ترکی ببینن و این خیلی برای من عجیب غریبه که چجوری این سلیقه ها نازل شده که یک آدمی که حالا به هر حال فیلمساز روشنفکری هم هست به این روز و روزگار افتاده. این یه بچه قضیه است. یه بچه همونجور که گفتم خستگی مردم، عصبیتشون و نیاز روحی روانیشون به شاد بودن، بیخیال شدن. ببین ما الان در واقع شرایطی به سر میبره سینمامون که انگار داریم توی سینمای بالیوود با سینمای بالیوود سر و کار داریم. فیلمای هندی که حالا معروف هستن به فیلمای بالیوودی، کسی دنبال فکر و اندیشه و نمیدونم اینجور چیزا نیست توش.
یعنی یه جوری برگشتیم به سینمای فارسی دیگه.
خب سینمای فارسی که نه، البته فیلم فارسی.
فیلم فارسی دقیقاً. بله.
فیلم فارسی رو فراموش نکنه. خب این فیلم فارسی هم رگ و ریشه‌اش همون فیلمای هندیه دیگه. یعنی در واقع میشه گفت نسبش به سینمای هند میرسه. تو اون سینمای هند توجیه هم داره، مردم بیکارن، فقیرن، میرن چند روپیه میدن، خیلی کم میرن، از صبح تا شب توی سالن سینمای فیلم رو دوبارم میبینن و فیلم هم 3 ساعت کمتر نیست، بعد میان بیرون یه خود فراموش میکنن گرفتاری و درداشون. الان ما تقریبا در همچین وضعیتی هستیم. فیلمایی که فروش های چند صد میلیاردی کردن عملا فیلم نیستن، اینا در واقع انترتینمنت هن، اینا شو هن و در واقع سرمنشه این هم به نظرم من برمیگرد به فیلم هایی که آقای دهنمکی ساخت، یعنی در واقع همین اخراجی ها و اینا، مجموعی از جوک ها و لطیف هایی که حالا توی جبهه و خط مقدم و این ورانور گفته میشد و اینا رو وارد فیلم کرد و این باعث شد که در واقع یه چیزی بشکنه و همه فکر کنه که خب میشه از این ترفند استفاده کرد.
بله.
ما کمدی، اینا که اسمشون شده فیلم های کمدی، اینا هیچ کدوم کمدی نیستن، اینا شو هن.
اینا در واقع چجوری بگم، نمیخوام حالا خیلی توهینم بکنم، چون بعضیاشون ممکنه لحظه های خوبی هم داشته باشن، من منکر اونم نیستم، ولی مردم به هر حال نیاز دارن به این شادی کردن یا شاد بودن برای لحظه هایی، گرچه اینها همه حکم مسکن را دارن و دردهای بیدرمان این مردم با این دو فیلم ها درمان نخواهد شد.
خب حالا اجازه بدید بریم سراغ آقای سجادی که یه وقفه هم افتاد به دلیل اینکه ما تلاش میکردیم که ایشون رو داشته باشیم. آقای سجادی برگردیم باز به شما از بحث
سجادی برنگشت زیاد حرف زدم، ببخشید.
خواهش میکنم. آقای سجادی از همون جایی شروع کنیم که شما داشتین در مورد ساخته جدیدتون میگفتید که اولا به صورت انیمیشن ساختید و شاید شما با تمام موازی که دارین، همه هم میدونن موازی شما رو، الانم بخشی شد در ابتدای برنامه پاراگراف اول گفتید، با این حساب شما جز فیلمسازانی هم بودید که پاپ هست نکشیدید و جذب جریانی که خودش رو سینمای زیرزمینی میدونه نشدید که برید به اون سمت و از اون امکان استفاده کنید برای بیان سینماییتون.
هرزم بزرگتون بیدید، این انقدر موضوع گسترده است که آدم نمیتونه چیز بکنه. این مسئله سینمای زیرزمینی یا روی زمینی یه بحثه. ببینید شرایط اجتماعی ما که البته به نظر من اگر نخواهیم در چون دو جور میشه به نظر من نگاه کرد، ما اینقدر گرفتار جوشیده در یک دیگ هستیم که گاهی اگر از دیگ پرجوشمون فرصت بکنیم بیایم بیرون، یه خود شاید منطقی تر بتونیم پدیده ها رو ارزیابی کنیم. آنچه که مهمه اینه که شرایط پرنوسانی که ما داریم که نیازی نیست که بر بشموریم، همه میدونیم، الانم دلات و بخششی که من دیدم احمد عزیزم اشاره کرده، اینه که مسئله زیرزمینی من راجع به خودم میتونم حرف بزنم چون نمیخوام مانیفست برای کسی دیگه بدم. من وقتی که نتونستم نذاشتم و سه دوره خانه نشینی رو تجربه کردم، عملا دقیقت دارم همین مسیر رو میرم، یعنی همین مسیری که سینمای تجربه کردن در خود و در حقیقت نوعی پاسخ به خیش که خب حالا یا فیلمای مستندی رو تجربه‌ای رو کار کردم که این دنبال همین پاسخ به خیش باشم که خب بخشش پخش شده از حمید و هما بگیری تا چیز همسایه به اصطلاح احمد محمود که ساختن، یا مثلا فرض کنید که در مورد سهراب سپهری، یا مثلا فرض کنید که در مورد گزارهای در مورد بوفکور و یه چهار تا فیلم در مستند پژوهشی در مورد فردوسی که دارم کار میکنم که البته اینه هیچ کدوم الحمدلله از هیچ جایی حمایت نشد و پاسخ و خیش در حقیقت حالا بعد چون دفتر زیرزمین احتمالا میشه گفت مثلا اینا فعالیت زیرزمینی احتمالا شوخی بکنیم چون مثل با سوال شما خودم مرتبط بشه، ولی نه، واقعیتش اینه که این نیست. من اصلا دنبال این وضعیت نیستم. من فکر میکنم که اگه یک آرتیست باید به خودش پاسخ بده با درکتن شرایطی که داره، همه اونهایی که ما ازشون آموختیم به نظر من چنین بودن، یا لااقل به من چنین آموختن که شما باید ماست خودتو بخوری، تو باید کار خودتو بکنی و گرفتار ژورنالیسم یا زمان یا زمان بند شدن نباشه. سینمای ما الان همینجوری که به نوعی دیگری احمد عزیز اشاره کرده گرفتار یک جور ژورنالیسم به نظر من. علتش هم برمیگرده به یک چیز مشخصی که همه ما میدونیم. ببین استبداد با خودش یک چیزی میاره که در همه این دوران فرق نمی کنه، قبل و بعد و اینا نداره. به نظر من استبداد وقتی از شما این فرایند طبیعی اندیشیدن رو میگیره، چندین آسیب جدی به شما میزنه و اونم اینه که وقتی شما احزاب سیاسی ندارید، چه در اون دوره چه در این دوره، البته نمیخوام مقایسه کنم، حالا دوستانی که گرایش اون نظام دارن مثلا برافروخته بشن، خب اون دوره ما آزادی فردی داشتیم ولی خب آزادی اجتماعی سیاسی تا اونجا که من میدونم از زندگی کردم نداشتیم، یعنی هیچ حزب سیاسی نبود. الان هم خب این نظام به اصطلاح ولایی هم که خب تکلیفش روشن دیگه هیچ کسی رو باقی نذاشت، حتی خودشون رو هم تحمل نمی‌کنن چه برسه بخواد نظام. این اتفاقی که افتاده، اینو من بارها در طول این 36 سال نوشتم گفتم و باز هم خواهم گفت، این به نظر من باعث شده که هنرمند و به اصطلاح کسی کار فرهنگی میکنه در کشور ما باید بار اون مساعد و مساعد اجتماعی رو به دوش بکشه، یعنی با سیاست مدار بشه، باید نمیدونم فعال سیاسی بشه، باید فلان بشه. حالا هر هنرمندی میتونه گرایش خودش رو در هر جایی میدیم داره، این یه بحث دیگه است. اینجوری میشه که هنر و فرهنگ ما گرفتار این بلیه عظیمی میشه که به نظر من از عواقبش همین مسئله است که سینمای ما هم باید بار این قضیه بشه. انگار مثلا ببینید یکی از مصادیقش که ابدی عرض کردم یا دبیرهای اجتماعی داره، سینمای ما اینقدر همه مسائل جهان و بشر رو به مسائل اجتماعی، اونم بیشتر مواقع در شکل ژورنالیستیش تقلیل داده به نظر من، که انگار مثلا بشر فقط همین محدوده رو داره، در صورتی که خب همین میشه که سینمای ما فقط کمتر فقط تخیل و پرشور بودن هست. این بحث خیلی باز کلی که تو سوالتون مستقر بود و اینکه من در حقیقت سعی کردم، خب دیدم در این فضا و در این بستر نمیتونم کار کنم، کما اینکه خب میدیدم در طول این 17 سال اخیر من دو تا فیلم ساختم که هیچ کنونشون در حقیقت درست حسابی هم الحمدلله اکران نگرفت و شکل چیز نشد. خب من دیدم که خب اینکه نمیگذارن، یعنی تعارف نداره، نمیگذارن، نمیشود. و گاهی هم یه جایی تو نمیخوای، یعنی تو نمیخوای به عنوان یه فیلمساز یه کارهایی رو انجام بدی برای که فقط یه کار بکنی. خب این عواقب مالی داره، گرفتاری های بسیار روحی داره و فلان داره. خب من خوشبختانه نقاشی و اینو بارها توضیح دادم، من اون نجات داد. ولی اگر یعنی من بحث خودم که دارم میکنم اینه، میگم که چطور میشه که این کار انجام بدیم. مثلا من اولین انیمیشنی که ساختم بلند بوفکور هدایت، خب که احتمالاً اتفاقا احمد عزیز دید و یه لطفی کرد، یک یاد داشته بسیار خوبی در فیلم امروز نوشت و جز مردود کسایی بود که توجه کرد. خب این امر مهمی بود که وقت حادث می شد. بعد مثلا فیلم بعدی همینجوری، من خب خیلی دارم پروژه های انیمیشن یا بگفت شما پویا نمایی دارم. حالا رسیدم به زال و رودابه، دیدم که خب من مسئله می که در زال و رودابه فراتر از این قضایی های روزمرگی است، یعنی اصلا ربطی به این قضایی. من این فیلم رو نه پروانه ساختارش گرفتم، نه از کسی اجازه گرفتم، نه اجازه خواهم گرفت و نه دست اونجوری که دوست داشتم فیلم رو به خوبی و بدیش کار ندارم، اونه دیگران باید قضاوت بکنن. ساختم برای اینکه فکر کردم این کار که ما حرف میزنیم در مورد شاهنامه، در مورد فردوسی، خب هیچکی که کاری نمیکنه، همه بواب چرچن میکنن، هیچ کسی آسین بارو نمیزنه.
این یه جوری آقای سجادی گریز هم نیست از اینکه به هر حال الان بخشی از درگیری همین کسانی که فیلم زیرزمینی میسازن مسئله ممنوعیت ها و محدودیت هاست و مسئله حجاب و اینها، که میگن که واقع گرایانه نیست این شرایطی که الان وجود داره، و اینکه شما میایین سراغ پویانمایی یه جور گریز از این شرایط نیست، یعنی عبور از خط قرمزی که میتونه حالا اون سینمای رئال یا فیلم برای شما بذاره در پویا نمایی، این شرایط وجود نداره.
این بخشش اینه، بخشش اینه، ولی همش این نیست به نظر من. بخشش اینه، ببین مثلا حالا تو هم احمد هم اگه یادوشه تو یادداشتش اشاره درستی کرد، خیلی دوستان ببین خیلی الان که من ساختم فکر میکردم بوفکور اصلا باید نقاش متحرک ساخت، پویا نمایی باید ساخت، بخشی به ساختار کار می‌کنه. ببین من گرفتاری جون، من یه آدمی هستم در گرایش‌های سیاسی مو دارم، اجتماعی مو دارم، چوبش هم خوردم در طول دهه 60 و اینها، این چماق به من زدن و جمهوریستم تا تونسته منو به اصطلاح سعی کرده که ادب بکنه سر جای خودش بنشونه. و از اونجایی که من آدم بی‌ادبی هستم، خب کار خودم هم میشه کردم، یعنی رفتم مسیری که چه غلط چه درست. خیلی مواقع هم اینا جده
بفرمایید آقای طالبی
جان. پوزش از محمد عزیز، محمد سجادی عزیز، من یه نکته میخواستم این وسط بگم چون میترسم فراموش بشه، در مورد همین مسئله سینمای زیرزمینی و نقش ممیزان در وضعیتی که الان سینما ایران گرفتارش هست. من ببخشید وقت شما را میگیرم، وقت آقای سجادی را میگیرم، اشاره میکنم به اون فریاد دردناکی که از گلوی زنده یاد داریوش مهرجویی در اومد در مورد اکران فیلم لامینور، و البته خب بعد متاسفانه تطمیعش کردن و سعی کردن که چیز بکنن جبران بکنن. ولی این نکته در اینه که حرف درستی زد، یعنی سوالی که مطرح میکنه آقای مرزویی که اینا کیان، این یعنی منظورش ممیزان و کسانی است که در واقع میشینن قضاوت میکنن در مورد فیلم ها، قضاوت سیاسی نه قضاوت فرهنگی. خب واقعیت اینه که یکی از دلایلی هم که سینما ایران رفته به سمت همین فیلم های بیبو و بیخاصیت و در واقع سرگرم کننده صرف همینه، چون این دو فیلم ها دیگه خیلی ممیزان روش تاکید نمیکنن، اتفاقا میگن هرچی بیشتر روغنداغش رو زیادتر بکنید که مردم بخندن، مثلا یادشون بره که مرغ چنده، گوش چنده، نمیدونم میوه چجوریه، فلان بهمانه. میدونی اصلا یه دور انگار خواسته ممیزان اینه که ما بریم به سمت نوعی از فیلم های سخیف که به هر حال هرچی باشن هنر نیستن. یه نکته. نکته دوم در مورد سینمای زیرزمینی، باز ببخشید از اینکه پرحرفی میکنم، واقعیت امر اینه که چاره ای نیست. من با خیلی از این فیلم هایی که عنوان فیلم های زیرزمینی ساخته شدند همدلی آنچنانی ندارم، یعنی خیلی برام جز چند مورد معدود که حالا اسم نمیبرم برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد، ولی واقعا بعضی هاشون اونها هم به نوعی یه جور میتونم بگم توشون حالا اتهام هرچی که از فرصت طلبی میبینم، یعنی فکر میکنم که خب زیر بیرق مثلا اپوزیسیون دارن فیلم هایی میسازن که اینا فیلم نیست، باز هم اگر داره اعتراض هم میکنه بیشتر شعاره، بیشتر مثل تریبونیه که دارن فریاد میزنن و چیز میکنن. اشکالی نمیبینم در کلیت این قضیه، برای که فکر میکنم خب راهی وجود نداره غیر از این، یعنی اگر فضا همجور که محمد علی رجادی عزیز گفت فضا فضای متعادل و بازی باشه، خب فیلمساز فیلمشون میسازه، مردم میرن میبینن، قضاوت میکنن، منتقدین مینویسن، نمیدونم اصلا اینجوری و فضا فضای فرهنگی میشه. ولی وقتی نمیشه یا از این وره بوم میفتیم میسازیم نمیدونم فسیل و امثال اینا ساخته میشه. حالا منظورم این فیلم خاص به دلیل اینکه میگن پرفروشن فیلم تاریخ سینما ایرانه، حالا چقدر درسته نمیدونم، یا از اون ور فیلم های ساخته میشه مثل فلان و فلان که حالا اسم برن چون دیگه خیلی قرض ورزانه میشه. و این وسط اون چیزی که کلا سرش میره، اون کسی که کلا سرش میره تماشاگریست که پول میده میره فیلم میبینه، برای اینکه در نهایت ببین به هر حال درسته سینما یکی از ابزار سرگرمی هم هست، همه هنرها به نظر من در وهله اول وظیفه اصلیشون ایجاد سرگرمی، اما سرگرمی چی؟ یه جایی میره باله میبینه، یه جایی اپرا میبینه سرگرم میشه، یه جایی میره نمیدونم کنسرت حالا فلان خواننده موسوم به کوچه بازاری میبینه سرگرم میشه. اینا تفاوت داره، تفاوت هم برمیگرده به جغرافیای فرهنگی، جغرافیای سیاسی و حتی جغرافیای طبیعی. بنابراین میخوام بگم که نه واقعا نمیشه حکم قطعی داد که آیا سینمای زیرزمینی میتونه به جایی برسونه ما رو یا نه. من فکر میکنم بالاخره اینم یه مسیره و این مسیر به وجود اومده به مدد همین تکنولوژی دیجیتال و امیدم اینه که به هر حال به یک جای خوبی برسه، نه اینکه تبدیل بشه به یک حبابی که خیلی سری باد میکنه و با یک فشار کوچک یا سر سوزن هم بهتره که این اخبار اینا آدم رو نگران میکنه. ببخشید
آقای سجادی، تو من نکته خوبی رو آقای طالبی نژاد اشاره کرد. من دیدم یک نامه ای هم آقای امیر اثباتی نوشته به آقای کمال تبریزی که عضو شورای پروانه نمایش شدن و از طرفی خب مثل اینکه آقای اسکرپور هم تو این شورا هست. اصولا اصلا دیگه در این شرایط خاص در این وضعیتی که پدید اومده، چون من وقتی سینمای زیرزمینی رو میشنوم بلادرنگ یادم میفته موسیقی زیرزمینی که در یک شرایطی دیگه میشه گفت که دولت‌ها هم وا دادن در برابر موسیقی زیرزمینی و خیلی از اون خواننده‌ها یا اومدن به جریان اصلی موسیقی ایران پیوستن یا دیگه کارهاشون منتشر میشد و کسی هم کاری نداشت، یعنی اونها هم بودن و این جریان رسمی هم بود که مجوز میداد. آیا یه همچین همزیستی میتونه اتفاق بیفته یا اینکه باید نگران مثلا همین شورای پروانه نمایش باشیم و اصلا وجود مثلا آدمهای مثل آقای کمال تبریزی، آقای اسکرپور احتمالاً که تو اون شورا هستن میتونه تاثیرگذار باشه که شرایط این شوراها رو دگرگون کنه و یه مقدار فضای سینمای ایران رو از این وضعیتی که الان دوچار شده و این دو قطبی نجات بده؟
ببین من یه چیز کلی باز مجموعه، چون همه سوالا من هی میخوام برم مستاقی، ولی همه سوالا میده به سمت باز کلیات. اینه که ببین در بحثی که احمدم عزیزم انجام داد، مثلا اینه که سینمای زیر زمینی یا بالای زمینی، همه این دوتا از نظر من مکمل این وضعیتن، بازتاب این شرایطن و هر کدوم دیگری رو تکمیل یا تکبین میده. شرایط فعلی سینما ایران از نظر من اینه که کلا ورشکسته است. ما الان نگفتم، من این پارسال در گفتگو با کسیران این رو گفتم، گفتم ببینید با سازوکارهایی که نظام جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به اصطلاح شرایط رو کنترل کنه، خب طبیعتا این با این با ابزار 10 سال 20 سال پیش نمیشه این کارو کرد. شرایط به گونه دیگری داره رقم میخوره. زور هم زدن، خب دیدیم که این زور بیفایده است. حاصل اون زور زدن سینمای اون برادران گوجه ربایی داری شد سینمای سفارشی که الان در فرج داریم میبینیم. ولی منظورم اینه که اون تلاشی که بچه های جوان میکنن، خود این به نظر من یه دیالکتیکی داره به وجود میاره که سنتزش رو من فکر میکنم مطمئنن میتونه کارآمد باشه برای این که فلان شورا. طبیعی است عواملی آدم هایی که حافظ یک نظام هستن طبیعتا سعی میکنن راه های تازی برون رفت برش پیدا کنن. این هم خوبه، هم میتونه برای کسایی که با این موانع مشکل دارن میتونه همچنان دلپسند نباشه که نیست. این که شما شورای کلن شورایی بیاد به شما بگه که شما چه بکنید، این توهین به شعور اون آدم. منطقه در یک نظام شبان رعیتی شبان رعیتی که به قول زنیاد مخواری احمد مختاری عزیز همیشه من ازش نقل میکنم، خب شما جز این نمیتونید بگید که یه عده‌ای، من اینو مثلا 20 سال پیش هم گفتم در این جمعی از همین اساتید برادران مسئول که آقا شما چرا فکر میکنید ما گوسفندیم که میخواییم برای ما تعیین تکلیف کنید. این کمال بی احترامی، هی راجب حرمت انسان حرف میزنی احترام میکنی ولی در عمل چیزی که داره اتفاق میفته توهین به شعوره. حالا این به نظرم میاد که پس اصل موضوع اینه. تا این معنی فیلم زال رودار رو بدون این در نزدیکتن شرایط ساختم، خب الان داد نشون داده میشه کسی، من یک دلالی که دارم نشون میدم برای همینه که من خیلی خوب، پس این یه قدمه. اما این که ما فکر کنیم این ما بیایم تبدیلش بکنیم به یک مانیفست، نه من طبیعتا نمیتونم بگم دیگه آه همه بیدین این کارو بکنین، نه. در یک شرایط دو شابی هستیم، یعنی شرایط به نظر من گذاری وجود داره که اون ابزارهای قدیم دیگه پاسخ نمیده در سینما. دلیل این که به کمدی و یا چیزهای دیگه هم که طبیعتاً اون حضراتی که آمده بودن زور می‌زدن اون شرایط رو فراهم کنن، خب برای یه بخش سیاسیه، برای آرام کردن و مثلا چیز کردن که خب دیدیم چیزه. دو ور داره، این که مردم بیرن همچون که آقای طالب نژاد هم اشاره کرده خستگی و درزدگی، ولی وقتی بعد کردیم یه خود پریود عقبتر ببینیم بعد از کودتای 28 مرداد در دهه 40 و 50، در دهه اواسط 50 در مثلا انقلاب که فضای فیلمای لاندا بوزانکایی بود، اینا هی داره موتیوهای تکرار شونده است، فقط مال الان نیست.
خیلی نکته جالبی رو گفتین دیگه، ما هی داریم تکرار میکنیم، یعنی ما داریم همون شرایط رو به نوعی دیگه تجربه میکنیم.
زندگی، ببین زرخم، یعنی زندگی و هستی انسان بر تکرار و توارد و تداوم میگرده. شما سینمای ایتالیا نورالیزم که هم دوستان دوست دارم، من جمله فکر میکنم احمدم جزو کساییست که دوست میدارم، منم دوست میدارم، هیچ وقت نمیان به تا تهش رو برن، فقط تا اون بخش اول وای میسن. این چرایی داره که الان موضوعی بحث ما نیست، من واردش نمیشم. اما میخوام بگم مسیری که ما داریم مسیر تکرار شونده. من سینما رو به قبل و بعد و فلان تر میگم این مسیر طبیعی که داریم میدیم. این جریانی که آقای مهرجویی هم گفته که اینا کیان، خب دقیقا ما به نظر من خیلی عجیب نیستن، اشباه نیستن، اینا همین آدم هایی هستن که ما باشون رو در رویم از اینجان. ببین ما یکی از بزرگترین مشکل هم اینه که فکر میکنیم اینا از مریخ اومدن، نه، متاسفانه ما همین مملکتن و چون اینجا هستن طبیعتا این دگردیسی برای سینمایی که الان داره دست میکنه مثل کل نظام که داره زور میزنه خودش نگه داره، خب جامعه دلش میخواد تا تغییر میخواد و شما نمیتونید با قواعد و قوانین دست پا شکسته او رو مهار بکنید و ببرید. خب من به شخص سعی کردم اینجوری به خودم پاسخ بدم که برم در خلوت خودم 5 سال 6 سال فقط بشم اینجوری فیلم تولید کنم، فیلم سازی یک نفره. ولی خب این خیلی ها به قول دوستان این امکان رو شاید نداشته باشن، شاید رویش نداشته باشن یا هر چیزی دوست نداشته باشن، نمیدونم. به نظرم میاد که آن چیزی شما دارین کلی هست رو نکنیم، سینمای ایران به گل نشستگی تبلور به گل نشستگی یک کلیتی است از نظر من. برای همینه که این شعورها طبیعتاً من نفی نمی کنم، ما داریم زندگی می کنیم، همه این دوستان دارن زحمت می کشن، کلیت یه بحثه، اما در جزئیات اینه که خب واقعاً این دست و پا گیره. ولی خب آدم می تونه دلگرم میشه فیلم هایی که مثلا یو ببینی در ماهاق هستن به دلیل همین فجر مثلا امکان بروز پیدا میکنن، خب خودش خیلی به نظر من از این روزنها باید استفاده کرد و باید پیش رفت که اون فضایی ببینیم، چون یه هم متافیزیک از کره ماه اتفاق نمیفته، کمان که این دگردیسی ها محصول همه آنچه رنجی بود که به اصطلاح خود مردم و در حقیقت چیز در طول این 40-50 سال کشیدن. یعنی اکنون ما حاصل همه این روندی است که مثلا بتیم سینمای بسیار درخشان مثلا در 60-70 داریم و چه شرف میزنیم و بعد میرسه به اینا، اینا الان محصول اون آنچه گذشته هست هست به نظر من. ما اینو نباید نداریم الان به گل نشستگی این دوتا سینما و فلان است، اما دوتا بحثه، یه بحث کلیه، یه بحث تولید اثر هنری است. هنرمند نباید خودش متوقف کنه، چون متوقف نمیشه. شاید نمیتونه بگه من منتظر بشم شرایط تغییر بکنه من شعر بگم، داستان نبنویسم، فیلم بسازم، موسیقی بس. این اتفاقات داره میفته و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. این اون عنصر مهمه به نظر من که حالا میتونی بگی زیرزمینیه یا هر چی دیگه، ولی اینا این فرایند در همه طول تاریخ هنر بوده، هست و خواهد بود به نظر من.
آقای طالبی نژاد، با توجه به صحبتایی که آقای سجادی داشتن، یک نکته الان وجود داره. ما شاهد این هستیم که به هر حال در جایی که مثلا ما می‌بینیم یک نهاد صنفی رسمی وجود داره مثل خانه سینما، در دیگر سوش یک نهاد صنفی درست میشه در مورد سینمای مستقل صحبت می‌کنه، کانون سینماگران مستقل. از اون طرف خب وقتی فیلمی میره در جشنواره، این مسئله شاید برای بسیاری شایبه برانگیز بشه که آیا فیلمی که در جشنواره فجر حضور داره یا فیلمی که مجوز میگیره اصل استقلال رو رعایت کرده، حالا بر کنار از اینکه تهیه کننده فیلم چه کسی باشه. یعنی اینها نکاتی که الان مطرح میشه. در کنارش ما در کنار همین اصل استقلال، ما شاهد رویکردی هم هستیم که برخی از تحریم کردن سینمایی میگن که حالا این سینما یا بودجش از طریق دولت اومده یا مجوزهاش یا آبشخور دولتی داره. یعنی این رویارویی ها رو داریم میبینیم. شما به نظرتون برایند این رویارویی ها چه تأثیری میتونه با خودش به همراه بیاره؟ آیا میتونه در یک نقطه منجر به اتفاق بهتری بشه برای سینما ایران؟
خب این هم همونجوری که آقای سجادی گفت خیلی بحث دامنه‌داری است و در این زمان محدود نمیشه به همه ابعادش پرداخت. ولی من یادم هست که 7-8 سال پیش یه مراسم بزرگشتی خانه هنرمندان گرفت برای آقای تقوایی که هنوز البته حالش خوب بود و میتونه صحبت کنه و به هر حال حالا بگذاریم ولش. اونجا یه چیزی گفت که خیلی به نظرم حرف مهمی بود. گفت من فکر میکنم این سینما اون سینمایی نیست که ما فکر میکردیم باید باشه و ما نسلی بودیم که به وجود آوردیمش. منظورش همون قضیه موج نو از نحفاس. و گفت من سعی میکنم با فیلم نساختنم باعث فرو ریختن پایه های این نوع سینما بشم، این سینمایی که وجود داره. هنوز البته این فیلم های میلیاردی نیومده بودن، این کمدی های سخیف هم خیلی نبودن، ولی به هر حال معلوم بود از شرایط فرهنگی و اجتماعی که سینمای ما ایران خوب نزول داره میره، حرکت میکنه و به هر حال خاص خیلی مهمیه. ببین الان لابلای حرفای آقای سجادی گفتش که به هر حال جشنواره روزنه است برای اینکه ما این فیلم‌ها رو نمایش بدیم. خب این البته به قول معروف یه بخشی سلیقه است، یه بخشی هم، ولی اگر ما معتقدیم که خانه از پای بست ویران است، ممکنه به این فکر کنیم که خب ما با حضورمون توی جشنواره ممکنه که باعث در واقع سفید نمایی بشیم، باعث نمیدونم حالا چجوری بگم تعبیری که درد سر هم نشه برامون، که واقعیت اگر مثلا فکر کنید ما خب مثلا آقای سجادی اگر فیلمشو نمیداد به جشنواره، توی اسامی فیلمسازای امسال آدم معتبری مثل محمد علی سجادی وجود نداشت. خود این میتونه سوال ایجاد بکنه. حالا منظورم فقط خود آقای سجادی نیست، کسان دیگری هم هستن که امسال باز فکر کردن که این روزنه هست. خب این روزنه ها رو همیشه ما اصلی گرفتیم و فراموش کردیم که باید در واقع از اساسی فکری کرد. یعنی واقعا یک جایی باید جلوی این فعل ویرانگری که به جان یعنی به سمت سینمای ایران هجوم آورده گرفته بشه. وقتی ما میریم توی جشنواره به عنوان مخاطب، به عنوان منتقد، به عنوان نمیدونم فیلمساز شرکت میکنیم، انگار داریم رونق میدیم به این جشنواره که همه معتقدن، حتی بعضی از نمیدونم حالا چجوری بگم کسانی که توی حکومت هستن منصبی دارن هم معتقدن که فیلمای امسال که به خصوص اینو که میگن و شنیدیم خیلی فیلمای میان مایه‌ای هستن، حالا نمیگیم کم مایه، ولی واقعیت اینه که ما داریم با حضورمون یه جوری توجیه میکنیم و به همون اصطلاح بدیه سفید نمایی هم میکنیم. من زیاد موافق این قضیه نیستم، یعنی معتقدم اگه محمد علی سجادی هرچی که زد که خیلی هم حرف خوبی بود، من سر عقایدم هستم، سر دیدگاهام هستم و کوتام نمیام، خب پس توی جشنواره فجر چیکار میکنه؟ دارم به عنوان مثال میگم چون محمد دوست منه، میدونم دلخور نمیشه و کسای دیگه هم هستن که الان این حضور رو دارن و اونها هم در بیرون از جشنواره و بیرون از فضای تیز خیلی مدعیان، خیلی حرفای عجیب غریب میزنن ولی خب دارن همراهی میکنن. این نمیدونم
خود آقای جلیلی هم الان فیلماشون هست دیگه. آقای جلیلی مثلا فیلماش عملا هیچ کدوم مجوز نگرفته یا توقیف شده و امکان نمایش نداشته.
آقای زرقامی ببین، من تاریخ مجسم سینمای بعد از انقلابم. آقای جلیلی داره یه حرفی میزنه که پایه و اساسی نداره. یعنی این فیلمای من مجوز، همه فیلماش در تلویزیون نمایش داده شد با همراه با نقد و تحلیل و بسیار هم مورد تفقد قرار گرفته. این اینجوری نیست. این شعارها رو بعضی هم عمل ما شاهدیم دیگه. این که بله، من که هیچ سینمای حاضر نمیشده بسن بعضی از فیلمای آقای جلیلی رو اکرام بکنه، ولی تلویزیون با تیراژ زیاد با مخاطب زیاد همه فیلمایشون رو نشون داده. خیلی از 99% فیلماش هم حتی با حمایت‌های نهادهای دولتی اونجور که آقای سجادی گفت ساخته شده. حالا من مثال زدم، یکم هم عصبانی شدم، منظورم اینه که این حرفا رو آواز دول شنیدن از دور خوش است. ما خیلی چیزا رو میدونم راجع به بعضی از آدم ها که منبع اصلی پولاشون کجاست، با چه شرایطی دارن فیلم میسازن و چرا در ایران که هستن یه جور حرف میزنن، در اونجا که هستن یه جور دیگه، اونجا جایزشون رو به یکی دیگه تقدیم میکنن، اینجا که میان جایزشون رو به کسی دیگه تقدیم میکنن. حالا منظورم این حرفای پیش پا افتاده خاله زنکی نمیخوام هم ادامهش بزن. منظورم اینه که این ایشون اگر همچی حرفی زده یا اگر معتقده که فیلماشون امکان اکران نداره، این به خاطر این نیست که مثلا به خاطر موضوع فیلما نیست، به خاطر اینه که به هر حال نوع فیلمایی نیست که مطلوب نمایش در سالن‌های سینما باشه و تماشاگر پول بده بره نگاه کنه.
آقای سجادی شما صحبتی دارید روی حرفای آقای طالبی نژاد؟
بله بله. ببین من فکر میکنم که این برمیگرده به یک دیدگاهی که خب من با این دیدگاه به شکل بنیادی مشکل دارم و اونم اینه که ما در یک جهان ثانوی که پایه‌هاش در از عهد باستان در ما بوده و هست تبدیل شده ولی ماهیتش سر جاشه، اون جهان ثانوی است. جهان ثانوی یعنی جهان رو تبدیل به سیاه و سفید کردن. یک. دو، این که فکر میکنیم جهان مثلا زندگی ما با زندگی حیات آدمی فقط مثلا با زندگی من شروع شده و تمام میشه. در صورتی که وقتی که خوب نگاه بکنی چنین نیست. یعنی انگار ما ذوق زدگی یا فریاد امیده که شرایط اجتماعی یا تاریخ تکرار یک روندیست. این بیت درجیه که فردوسی بزرگ رو که با همیشه میگم که از بخشی از در حقیقت آغازین داستان سیاوش هست که میگه کهن گشته این داستان ها زبون همین نو شود روزگار کهن. یعنی فردوسی بزرگ در هزار سال قبل اینو گفته و ما هنوز متاسفانه نمیخوایم اینو در کنیم که تکرار. من در بحث سینمای کمدی یا مصطلح اشاره کردم به سه دوره تاریخی، ما یادم میره همین چیز جهان رو میگم، خلاصه که این در مسائل اجتماعی و احمد هم به نظر من گرفتار این بلیه هست به نظر من. یعنی اینکه ما زمان که بگذره گمانم بر اینه که این چیزا رو ببینیم در این مسائل شاید بتونیم. مثلا ما الان در زمانی که در دوره شاه بودیم، در دوره قرب سر پهلوی بودیم، یک جور دیگه ای به مسائل نگاه میکردیم، الان یک جور دیگه داریم نگاه میکنیم. یعنی قضیه از یک قهرمان رزه به قهرمان به تبدیل به قهرمان میشه. این کاری به درست و غلط بودنش ندارم. این پروسه ای که شرایط اجتماعی طور میکنه، روشن فکر ما هم تغییر میکنه، تمام آدم ها این روند تغییر و تحول رو در بستر خودش باید ببینیم. من فکر میکنم اون چه که مهمه اینه که شما بر اساس شرایط، چون اگر اینجوری باشه خب زمانی که همه این بزرگوارانی که ما الان همه احمد عزیز صداش اسمش رو بردم، همه ما میدونیم از آقای بیضایی، آقای کیارستمی، همه اینا در همین 40-50 سال فیلم ساختن، در همین نظام فیلم ساختن. ببین اگر به فیلم نساختن، خب من مثلا این مواقعی بود که فیلم رو جشنواره ندادم، مثلا فرض کنید در دهه 60 و 70 مثلا من اسیری رو ندادم، جنایت رو ندادم، شیفتر رو ندادم، برای که شرایط سینما خیلی قائم به ذات تعهدودی 60-70% اقتصاد بخش خصوصی میگشت و تو میتونستی این رو دیکته بکنی، ولی از یک جای دیگه نمیشد دیگه. یعنی شما وقت همیشه هم برای مادم پرونده ساخته شد در دهه 60 که نیازی نیست ما بگم از فیلم اول دوم، که خوشبختانه هم شما و همه بیشتر دوستانی که اهل قلمن فقط یاد 4 تا اسم میگردم، مثلا یادشون میاد که من اصلا اون فیلم بازجویی دوچار سانسور شدن، فیلم دوم من گنج که الان 40 سالگیش گذشته، اصلا به واسطه فارابی و آدم دیگری که چیز بود، کل فیلم مونتاژش عوض شد، موسیقیش عوض شد، اصلا شد یه فیلم بیالو، چون همون نسخه هم متاسفانه الان بیرون هست. این بلاها رو سر من آوردند، سلمان رشدی وطنی به هم گفتن، چپ به هم گفتن، همه چیز گفتن و من انقدر خسته دیگه از این جشن فجر، واقعا دلم میخواست که فیلم ندارم و نمیدادم. یک جاهای شما مجبورید ندید، یه جایی مجبورید ببید، اما این در اساس این که چون بالاخره من تو این چارچوب این سینمایی که دولتی دارم کار میکنم، آیا مهم اینه که یعنی آقای مثلا میخوام بگم که دوستانی که اساتید که فیلم ساختن در همین چارچوب فیلم ساختن، منم در همینجا، مهم اینه که آیا من استقلال خودم رو حفظ کردم یا نکردم. من فکر میکنم اینجا اونه که مهمه. من زال رودابر رو یا بوفکور رو اینها رو اونجوری که دوست داشتم ساختم و همه دعوای ما اینه که آقا ما فضایی درست میکنیم که مثلا بگیم پروانه ساخت شعار بدیم برداشته بشه. خب من بدون پروانه ساخت هم عمل کردم به جای که حرف بزنیم. بعدم این که ما فیلم نسازیم یه دوره درسته، مگه بنده خودم این کارو نکردم؟ من در طول حدود نیم قرن زندگی مشخصه چقدر فیلم ساختم، در همین 10 سال اخیر که بگو گفتم چقدر ساختم، خیلی جا نساختم. از فیلمای نساخته و پیشنهاد شده که من شده انقدر زیاده که عدد داره، خیلی آدم که بلنگو دستش نمیگیره بخواد وارد این فضاها بشه که من
شما
این کارو نکردم.
آقای سجادی نگاه تحریمی ها رو چجوری میبینی؟ اونهایی که میگن مثلا سینمایی که حالا اگر فیلمی از فارابی میاد از جایی میاد اینها باید جلوش گرفته بشه و حالا به نوعی در این باره هم صحبت هایی میکنن و اینو به نظر تو اصلا راهکار هست؟ یعنی واقعا میتونه
دو طرف شبیه هم دیگه فکر میکنن؟ گفتم گرفتار اون جهان سنبی هستیم. یعنی ما الان اون چیزی که اون ور میگه خیلی مواقعش بارونه همین چیزی که این ور میگه، این یعنی همون سنبیت، یعنی نور و خیر شر. یعنی
منظور از این ور میگه من هستم؟ نه محمد جان، روی خلط مبحث داره صورت میگیره. این اینجوری نیست که من مثلا توی قطبی قرار گرفتم که، ولی اولا به شما عرض بکنم خودت هم بهتر از من میدونی که شرایط دهه 60 و 70 جامعه همجور که من اول عرایزم هم گفتم فرق میکرد با الان. الان ما تو حادترین دوره های تاریخمون هستیم، توی همچین دوره حادی، حالا من کاری ندارم به مسائل سیاسی به اون معنای صرف سیاسیش، ما
من به عنوان آدمی که به عنوان شهروند دارم توی مملکت زندگی میکنم میبینم که هیچ چی سر جاش نیست. خب وقتی هیچ چی سر جاش نیست یا در واقع یه عده‌ای اومدن جای آدم‌های بهتر رو گرفتن، خب چیکار باید بکنه؟ آدم بالاخره باید یه واکنشی نشون بده، سکوت و همدلی و همراهی که نشد کار. اگر میگی که اونا هم توی این شرایطه اونا تو دهه 60
احمد جان کجا همدلی وجود داره؟ کجا ما همدلی کردیم؟ یعنی این حرف که چیه تو میزنی؟ وقتی من بوفه پول
میزنم نه
کلن میگم من الان بوفه پول ساختم
بابا.
من دارم مستقی حرف میزنم. میگم
من که گفتم که توی بوفه کور نوشتم که تو تاب و شکنی کردی، کار درستی کردی، حمایت کردم از اون تیم.
پس من این کار کردم بوده و میتونم منظورم همینه.
نه میگی که اون بزرگان هم تو همین نظام دولتی فیلم ساختن، اون بزرگان در شرایط دیگر فیلم ساختن. امروز روزگار تو که استثنایی، تو که اصلا در واقع جزء فیلمسازای نمیدونم چیز متعارف قلمداد نمیشی، تو خلوت خودت داری به قول خودت فیلم تک نفرت رو میسازی، خیلی هم کار درستی میکنی. یه راه درست، یه راه برای فرار از موقعیت فعلی. من دارم میخوام بگم که شب اون دو آقایون بزرگا، بله مرجویی، بیضایی، کیمیایی، تقوای، همه با بودجه دولتی هم فیلم ساختن، ولی اون شرایط فرق میکنه با امروزی که
میتونم. طبیعیه، منم عزیزم طبیعیه، ولی همین دارم میگم من نرفتم. من تا به حال در طول این 10 سال اخیر یک بار پامو نذاشتم تو آرابی ارشاد بگم آقا فلان. آخری فیلمی که من با فارابی کار کردم که تازه اکران شد 7 سال پیش ساختم، که تازه اون فیلم خودم بود سودابه، که الحمدلله اینقدر حمایت شد ازش که حد نداره. همینه که داره به سینمای مستقل فقط شعار میدن و حرف میزنن. ببین مسئله سر اینه که این بر قضیه من میگم این کار کردم، همین الان من دارم تولید میکنم، در اون تنه قرار نمیگیرم. اگر میرفتم خب میافتم با فلان ارگان، با فلان چیز، خیال کار خودم انجام میدادم دیگه. نه اینکه 5 سال در رو بندم به رو خودم با سختنی شرط اقتصادی کار بکنم و الانم بدم در کنار مثلا کسایی قرار بگیرم که با بودجه های میلیاردی فیلم ساختن. یعنی این اصلا
من همینو میخوام بگم. ببین من حرفم همینه که در واقع الان، البته این همینجور که خودت گفتی همیشه بوده، شاید از قبل انقلاب هم بوده که تو جریانات فرهنگی همیشه این دو قطبی خودی و غیر خودی مطرح بوده. خب اون موقع هم به هر حال اگه یادت باشه قبل از انقلاب هم به کسانی بود جای خیلی کلان میدادن، حالا کلان اون موقع مثلا 1 میلیون تومان بود که فیلم بسازن، برای این که مثلا حالا این آدم تو مستندش از حکومت هم یه جوری دفاع کرده در یه فیلم مستندی که قبلا ساخته. حالا من اسم نمیبرم ولی میدونم که خودم برام
دوشنه کسی.
الان هم همینه. الان شما نگاه میکنید ببینید که حالا تو و امثال تو که جزء آغازگران سینمای نوین بعد از انقلاب بودید، یعنی من همیشه این اصطلاح رو که میشنم تو به شک میفتم، ولی به هر حال شما آغازگر بودید. چند نفر بودید؟ تو بودی، آقای محمد رضا علامی بود، نمیدونم رحمان رضایی بود. الان کجا هستید؟ در چه موقعیتی هستید؟ ولی تو نسل شما یک کسایی بودن که از همون اول در واقع به قول احمد رضا احمدی عزیز افتادن تو سطل مربا، از همین هم نسل‌های شما و همچنان دارن از این سطل مربا استفاده میکنن. بنابراین من تفکیک قائل میشم، همه رو که یکسان نمیبینیم. من اگه قضاوتی میکنم، البته ممکنه یه ذره تندروی کرده باشم، منظورم همه نیست، کسانی از جنس تو هستن و شاید تعدادشون هم زیاده که الان خانه نشین هستن. حالا تو باز همت میکنی، کار میکنی، تولید میکنی، ولی اونا اصلا کارم نمیکنن. به قول یکیشون گفت من 5 ساله که اصلا رنگ دوربین رو ندیدم. حالا بگذاریم، من دخالت کردم، ببخشید ادامه بحث رو.
خواهش میکنم. خب اجازه بدید چون دیگه ما یه مقدارم از آنتن فرصت گرفتیم به خاطر وقفه‌ای که پیش اومد بیشتر از حد معمول باشیم، چون معمولا ما از ساعت 8:30 شب هستیم تا ساعت 9:30
شب.
اگر اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برسیم خدمت شما با پاراگراف آخر و جمع‌بندی که شما از آنچه که حالا گذشت ارائه میدین به شنونده های ما. شنونده پاراگراف اول از رادیو فردا هستی، در کنار میهمانان این برنامه هستیم، محمد علی سجادی کارگردان سینما که امسال فیلم پویانمایی زال و رودابه رو ساخته و در بخش پویانمایی جشنواره فیلم فجر 43 هم حضور داره و احمد طالبی نژاد منتقد سینما، نویسنده و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده 7 که بسیار هم خاطرساز بودین ماهنامه و البته نویسنده کتاب سینما اگر باشد، تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب، که سینما دوستان توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنن اگر دوست دارن که بیشتر بدونن در مورد آنچه که در سینمای پس از انقلاب ایران گذشته. آقای طالبی نژاد از شما شروع کنیم و پاراگراف آخر شما رو بشنویم.
خیلی اولا به ما گفتید نمیدونم این ساعت 40 دقیقه الان کلی زمان ما همینجوری نشستیم اینه در حال از این شوخی بی‌مزه که بگذریم. به هر حال ببینید واقعیت اینه که ما در یک جغرافیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیزش و همه چیزش میاد، یعنی نمیشه انتظار داشت وقتی که مثلا شما شب میخوابی صبح میبینی دلار شد فلان قیمت یا فلان اتفاق ناگوار سیاسی افتاد یا هر چیز دیگه ای بعد همه چیز نرمال و متعادل باشه. نه، طبیعیه که سینما به عنوان یکی از شاخه های فرهنگی و یکی از زبانهایی که بین انسان ها ارتباط برقرار میکنه تابع شرایط روز و شرایط اجتماعی هست، بنابراین حتی نمیشه واقعا در این زمینه مسئولین سینمایی رو هم خیلی محکوم کرد. حالا بعضیشون بله خارج از حوزه اداری خیلی دخالت میکنن. من یک همیشه گفتم متاسفانه مهار فرهنگ و هنر دست وزارت ارشاد به تنهایی نیست، وزارت ارشاد مجری منویات خیلی جاهاست، از نهادهای سیاسی، نهادهای مذهبی، نهادهای نظام امنیتی تا حالا هر چی. بنابراین مثلا شما نگاه میکنید خیلی از این فیلمایی که توقیف شده یا مانع نمایشی شدن که بالاخره هم دیده شدن، یعنی واقعیت اینه که الان در این جهان بیمار نمیشه برای همیشه به قول خانم بنی اعتماد در قصه ها نمیشه همه چیز رو تو قوطی گذاشت و بگیم تمام. به هر حال از یک جایی سر در میارن، ولی به هر حال این نکته خیلی مهمه که در این وضعیت کسانی نقش دارن که جزء مسئولین امور فرهنگی و هنری مملکت نیستن و این خیلی دردناکه. تو شوراهایشون، تو شوراهایی که الان هست، تو ارشاد که مربوط به سینما و تئاتر و اینا میشه، کسایی هستن از جاهایی که واقعا کارشون این نیست. من فقط سوال دارم به عنوان اصلاح طلب، نه به عنوان یک برانداز، که آقا چرا هیچ کس به کار خودش نمیپردازه؟ همه میخوان تو کار دیگران دخالت کنن، تو عرصه‌ای که بهشون مربوط نیست دخالت بکنن و این خیلی بده. یعنی هیچ کی سر جای خودش نیست. آقا یک روحانی خیلی هم باسواد باشه، خیلی به هر حال ربطی به سینما به اون شکل نداره، چون ممکن تو ذات خودش هنوز با سینما مخالف باشه، با موسیقی مخالف باشه، با تئاتر مخالف باشه. خب واقعیت اینه که نمیدونم، ولی میبینیم دخالت میکنن. من به هر حال چوبه، من نمیخوام از خودم تعریف کنم، فقط دارم به یک مثال میزنم. همین مجله هفتی که شما دارید به اصطلاح صحبتشو میکنید که من بنده مدیر مسئولش بودم، واقعا با نوک قلم یک آقای روحانی در قم این مجله توقیف شد، یعنی در واقع چیز شد دیگه، امتیاز لغو امتیاز شد. خب این آقای روحانی کارش مگه چیه؟ یعنی کار یه وظیفه دیگه باید داشته باشه که علل قاعده، مگه یک مهندس راه و ساختمان میره که مثلا امور دینی دخالت بکنه؟ چون هیچ کی سر جاش نیست، بنابراین نمیشه واقعا مسئولین مستقیم امور سینمایی رو هم متهم کرد به این که نمیتونن، بلد نیستن. خب اغلب اینجوری هستن، ولی واقعیت اینه که شاید تقصیر اونام به اون شکل نباشه. مجموعه از عوامل از این دست به دست هم دادن خلاصه در کار ویرانی هستیم تا کار ساختن.
سپاسگزارم از شما آقای طالبی نژاد. خواهش میکنم. آقای سجادی عزیز از شما بشنویم جمع‌بندیتون و پاراگراف آخرتون رو.
همون چیزی که در پیشا گفتار به شکل شفاهی در دقیقاً به شکل گفته به اصطلاح پیش از چیز گفتم خدمتتون، همه راه ها ظاهراً به روم ختم میشه، یعنی به این که ما راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنیم، از اینجا که سیاست طبیعتاً همونجور که برشمردم فرهنگ هنر همه چیز رو در بر گرفته، برای اینکه در یک جامعه ایدئولوژیک اون وقت موی مذهبیش داریم سر میکنیم و طبیعتاً از این ما بری نیستیم و فکر میکنم که تا زمانی که این اتفاق در یک روند طبیعی ما قرار نگیریم، تازه در اونجا تازه نمیتونه اونجا شاید اتفاقات مهم بیفته و تازه در اونجا بفهمیم نقاط و قوت ضعف خودمون رو. در حقیقت اون چه که در طول این 45 سال این نظام ایدئولوژیک و در حقیقت فرهنگ متاسفانه نهادینه شده که من همیشه میگم عصای ناصری، یعنی اون چیزی که احمد عزیزم داره میگه، به نظر من میگم یک استبداد نهادینه شده در ما که هنوز راه برون رفتش رو برای مدرن شدن، آزاد شدن پیدا نکرده، حتی در برخی از روشنفکرهایی مثل بنده و امثال بنده و خیلی کسای دیگه. اینه که من فکر میکنم مشکلات بنیادی تری وجود داره، خیلی بنیادی. یعنی اگه ما برگردیم به تاریخ ایران رو، نه از منظری این که تقسیمش بکنیم به اصطلاح قبل و بعد خودمون، یعنی متاسفانه ما میگم گرفتار این، البته این دو جناحی که در حقیقت ظاهرا ضد هم دیگه هستن و از یه طرفی سنتزی رو میسازن که جز ضرورت های زیست و حیات ماست، نه در اینجا، در کل حیات بشر در حقیقت من فهم کنم. اون هم اینه که هر دو از گذشته میخوان تغذیه بکنن، هر دو گذشته رو از یک تاریخی میخوان بیارن، یکی باشکوه باستانی، یکی دیگه میخواد در دوره فرد 1400 سال قبل، یعنی هر دوتا داریم از گذشته میخوان بیارن. در چنین وضعیتی به نظر من دست و پا زدن سینما و فرهنگ هم خب آغشته میشه به همین مقولات. این باز مفاهیم کلی متاسفم احتمالاً خیلی جای بحث داره و خیلی میتونه سوال برانگیز باشه که در چارچوب برنامه شما نمیگنجه. اون چیزی که من میتونم توضیح بدم اینه که من تو همین برنامه کسی در واقع هممون اینقدر گرفتار این فضای لانگ شات فیکسینگ لانگ شات سیریز که یادم رفته که مثلا خب من دارم راجع به فردوسی فیلم ساختم، داستانی از شاهنامه، که در سینمای ما اتفاق کمتری افتاده، یعنی تقریبا میتونم بگم نیفتاده. این رو همه یادمون میره و من هم اگرم به اصطلاح گله‌ای داشته باشم اینه که ما اینقدر تحت شعاع مسائل به اصطلاح هاشیه‌گرایی از متن برمیاد قرار میگیریم که جزئیات رو از دست میدیم. اون چی که مهمه اینه که من فکر میکردم فیلم زال رودابه رو اونجونه ساختم داره نشان میدن و این فرصتیست که مردم ما ببینن، وگرنه این اصلا دلیل بر هیچ چیز دیگری نیست، تایید و تکذیب هیچ جریانی نیست. من نظر راجع به فرج گفتم، همچنان هم سر جای خودم هستم و فکر میکنم که چگونه باید مردم این رو ببینن در این شتابی که هم تو بچه مردی، هم همکارت و هم احمد تاریخ‌نژاد نازنین که کمدی های سخیف، فرهنگ های اتفاقات سخیف، خب این کجا باید گسترش پیدا کنه؟ من باید تا کی در خلوت کار بکنم و به اصطلاح این کارها دیده نشه و چیز نشه؟ به نظر من هم اصلا رفتی به سفیم نبایی نده، برای که به نظر من نظامی که در زندگی میکنیم اونقدر وضعیتش تیروتاره که با این چیزها به نظر من روشن نمیشه، بلکه فقط اتفاقا ما رو به سوی روشنی بره. برای که ما میگیم آقا شما که جلوی این نگی میگیرین که این نوع سینما ساخته نشه، کار نشه، فلان نشه، اینه و یا دوستان دیگه، فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که سینما ایران، بدنه سینما ایران، نسل جوانی که داریم، یا که من شنیدم به سوی فیلم های دوستای جوان ساختن، ما باید خود واقع بینانه به این قضایی نکنیم. من فرج رو اصلا جشنواره نمیدانم و دلایلشان برشمردم، این اصلا رفتی به این نداری، یک امکانه. من در جایی زندگی میکنم که به لحاظ اداری باید فیلمم رو اداره بدم، وگرنه باید بیام ببرم فیلمو بذارم خارج کشور که اونجا تکلیف روشنه، اون برم سیاسی برخورد میکنم، اون برم کسی که بخواد تو این کاتگوری قرار نگیره و به مقوله فرهنگ کار کنه، به نظر من فاتحش خونده است متاسفانه، چون همه چی البته رفته به این سمت که واقعیت ما متاسفانه یک واقعیت این ریختی است و تا زمانی که ما به یک وضعیت متعادل نرسیم که فکر میکنم حتما اتفاق خواهد افتاد، چون نظام سیاسی محصول ارتباط تشکیل شده از آدم هاست، آدم ها از روی که حیات و ممات دارن، طبیعتا هر نظام سیاسی هم حیات و ممات خودش داره و این اتفاقات و دیگردشی طبیعتا میفته. آدم آرزو میکنه ای کاش نبود و به قول حافظ با لگم به خونه جگر شود. امیدوارم که اتفاقات بهینه‌ای بیفته.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یه مقدار خیلی زیادی بنیامین ما درسته. طولانی شد بحثمون، ولی به هر حال بحث
اواخر بحث جذابتر شد،
جذابتر هم شد دیدگاه ها و روشن‌تر هم شد. سپاس از محمد علی سجادی کارگردان سینما و احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده که از تهران هر دو ما رو همراهی می‌کردن. سپاس از شهرام ابراهیمی که تهیه کننده برنامه بود و بنیامین سعد هم که در استودیو حضور داشت. تا هفته آینده،
خدا نگهدار.